أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مشهور گفتن ریا در عبادت مبطل عبادت هست، فقط سید مرتضی در انتصار فرمود که این که میگوین الصلاة المقصود و به هر ریا غیر و مقبوله، این به معنای عدم ثواب بر آن هست. و این لم یجب اعادتها، و الا نماز رو اگر کسی ریاءً بخواند اعاده آن لازم نیست، ثواب به آن نمیدهد. مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین جلد 12 صفحه 139 فرمود یک روایت صحیحه از مؤید مرحوم سید مرتضی هست. روایت صحیحه اینه که در علل الشرایع جلد 2 صفحه 466 علی ابن جعفر نقل میکنه از امام کاظم علیه السلام، از پیامبر صلی الله علیه و آله، یؤمر بالرجال الى النار فیقول الله عز وجل لمالک جهنم، خدا به مالک جهنم میگه قل للنار لا تحرقی لهم اقداما فقط کانوا یمشون الى المساجد ولا تحرقی لهم اوجهن فقط کانوا یسبقون الوضوء ولا تحرقی لهم ایدین فقط کانوا یرفعونها بالدعاء ولا تحرقی لهم السنن فقط کانوا یکفرون تلاوت القرآن فیقول لهم خازن النار یا اشقیا ما کان حالکم قالوا کنا نعمل لغیر الله فقیل لنا خذوا ثوابكم ممن عملتم له. مرحوم مجلسی اول فرمودند ببینید اینها ریاکار بودند، جهنم هم رفتند، اما خطاب به آتش شد که نه قدمهای اینها رو بسوزان، چون با این قدمها میرفتن مسجد ریاءً، نه صورتشون رو بسوزان چون اسباغ وضو میکردن ریاءً، و نه دستانشون رو بسوزان چون با این دستها دعا میکردن اونم ریاءً، و نه زبانشون رو بسوزان چون با آن زیاد تلاوت قرآن میکردن اونم ریاءً. همه اینها ریا بود. خب این ریا حرام بود، اینها به جهنم رفتن، ثوابشون رو هم گفتن برید از اون افرادی بگیرید که برای اونها ریا کردید، ولیکن خطاب به آتش جهنم شد که لا تحرقی لهم اقدامن، لا تحرقی لهم اوجهن، لا تحرقی لهم ایدین، لا تحرقی لهم السنن. و این معناش اینه که این اعمالشون صحیحه، ولا اعمال باطله که این آثار رو نداره. مرحوم مجلسی اول خودشون جواب دادن، جواب خوبی هم هست، که آقا چه اشکال داره که همین عمل ریایی که به جهنم هم می رود انسان به خاطر ریاکاریش، اما یک آثار وضعی داشته باشه، آثار تکوینی داشته باشه، ولو از باب تفضل الهی بالاخره اینا تشبه داشتن به عبادت گزاران حقیقی. من تشبه به قومن فهو من هو، بالاخره این خودش رو شبیه عابدین قرار داده بود، حالا اثر وضعی و تکوینیش ولو به تفضل الهی اینه که در عذاب جهنم که می سوزد پاهایش نمی سوزد، صورتش نمی سوزد، دستانش نمی سوزد، زبانش نمی سوزد، چه اشکالی داره؟ این دلیل نمیشه برای این که پس این نمازی که او خواند ریا از صحیح بوده. نه صحیح نبوده، باطل بوده، ولیکن این اثر وضعی رو داره. به هر حال مرحوم سید مرتضی استدلال نکرده که چرا ریا مبطل عبادت نیست، فقط ثواب بر آن را از بین میبرد. اونی که برداشت شده از کلام ایشون اینه که ایشون میخوان بگن ما دلیلی که داریم در مورد ریا اینه که عمل ریاکار مقبول نیست. خب مقبول نیست یعنی ثواب ندارد، یعنی دو جا تعبیر میکنن که این عمل مقبول نیست. یک جا جایی که میخوان بگن این عمل صحیح نیست، هازا وضوء لا یقبل الله الصلاة الا بهی، گاهی هم تعبیر میکنن مقبول نیست یعنی ثواب ندارد. در مورد ریا که گفتن لن یقبل، چه میدانیم به این معنای اول باشد، شاید به معنای دوم باشد. انما یتقبل الله من المتقین، یعنی غیر متقی عملش باطل است. بخیر، یعنی عملش ثواب ندارد. شاید این روایت هم که میگه عمل ریاکار مقبول نیست یعنی ثواب ندارد. خب این فرمایش سید مرتضی که استظهار شده از کلام ایشان دو اشکال بهش گرفته شد. اشکال اول اینه که مگر دلیل منحصر هست به همین روایتی که میگوید عمل ریایی مقبول نیست؟ دلیل که منحصر به این نیست، ما ادله دیگری هم داریم در ریا، از اونها میشه استفاده کرد که ریا موجب بطلان عمله. این روایتی که تعبیر شده عمل او مقبول نیست، بله این روایت در کافی هست که در وسائل جلد یک صفحه 61 نقل میکنه. ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد البرقی ان عثمان ابن عیسی ان علی ابن سالم. علی ابن سالم توثیق خاص نداره، ولی ابن ابی عمر از او نقل حدیث میکنه و ما مشایخ ابن ابی عمر رو ثقات میدونیم به خاطر شهادت شیخ طوسی در عده. برخی گفتن که این علی ابن سالم همون علی ابن ابی حمزه بطائنی است و ابی حمزه پدر علی ابن ابی حمزه نام سالم بوده، ولی این ثابت نیست برای ما. ولذا کسانی که علی ابن ابی حمزه رو هم قبول ندارن مشکلی ندارن که بگن ابن ابی عمر راوی از علی ابن سالم هست. ثابت نیست که این علی ابن سالم همون علی ابن ابی حمزه بطائنیه. قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول قال الله عز و جل انا خیر و شریکن من اشرکم معی غیری فی عملی لم اقبله الا ما کان لی خالصا، که در کتاب زهد حسین ابن سعید صفحه 63 از عثمان ابن عیسی از علی ابن سالم نقل میکنه که او از امام صادق علیه السلام شنید که ان قال الله تبارک و تعالی انا اغنى الاغنیا عن الشریک فمن اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبله ولا اقبل الا ما کان خالصا. اگر دلیل منحصر به این بود خب جا داشت که سید مرتضی بگوید که قبول نشدن عمل ریایی با عدم ثواب بر آن هم می سازد، کاشف از بطلان این عمل نیست، ولیکن دلیل که منحصر به این نیست، ما ادله دیگری داریم که به برخی از اینها اشاره می کنیم. خبر واحد محفوف به قرائن رو که قبول داره، خبر واحد غیر محفوف به قرائن رو که مفید وسوخ و علمیست قبول نمی کنه. این روایاتی که الان می خونیم یکی دوتا نیست و ولذا اگر نگیم مستفیض هست لااقل خبر محفوف به قرائنیست که موجب وسوق و اطمینان به صدور میشه. سید مرتضی تعبیر کرده که مقبول نبودن در عمل ریایی به معنای عدم ثواب بر آن هست، تعبیر ایشان این. حالا دلیل اولی که مطرح میشه روایاتی است که مفادش اینه که انا خیر و شریک من عمل لی و لغیری فهو لغیری، وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 72 احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن از پدرش محمد ابن خالد برقی نقل میکنه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال یقول الله عز و جل انا خیر و شریک فمن عمل لی و لغیری فهو لمن عمله غیری. این فهو لمن عمله غیری که هم در وسائل اینجور ثبت شده هم در محاسن اشتباهه. حالا اصل عبارت صحیح چیه؟ آقای خویی فرمودن ما یک نسخه مصححه از وسائل پیشمون هست داره فهو کمن به جای لمن کمن. باز آقای خویی دیدن که این که درست نمیشه که فهو کمن عمله و غیری، فرمودن که به نظر میاد که بازم یک نسخی داشته باشه فهو کمن عمل لغیری، اینجوری بوده من عمل لی و لغیری فهو کمن عمل لغیری، تنزیل شده کسی که عملش را هم برای خدا انجام میدهد هم برای ریا تنزیل شده. عمل او منزله عمل کسی که محضن عملش برای غیر خداست. در کافی این عبارت نیست، در وسائل هست و محاسن برقی. آقای سیستانی فرمودن که به نظر ما به احتمال قوی متن صحیح اینه، فهو لمن عمل له، فهو لمن عمل له تصحیف شده. تصحیف شده شده فهو لمن عمل له غیری. خب طبق این بیان که هیچ مستندی ندارد، صرفا استذواق هست، منشأ نسخه شناسی نداره، اینجور میشه فمن عمل لی ولغیری فهو لمن عمل له، کسی که برای من و غیر من عمل کند کلش میشود برای همون دیگری که برای او عمل کرده است. تنزیل میشود، تنزیل میشود عمل این ریاکار که بعدش برای خداست و بعدش برای خلق، منزله کسی که کلن برای غیر خدا عمل را انجام داده است، یعنی کلش را میدهند به غیر خدا. خدا میگه من نیازی به این عمل ندارم، کلش باشد برای اون شریک من که مردم هستن. ایشون آقای سیزان رو فرمودن این میشه تنزیل دیگه، چون تکمینن که من صرفا برای مردم این نماز را نخوندم، برای خدا و مردم، به نام خدا و خلق نماز برای خدا و خلق خوندم. این شد شریف قرار دادن برای خدا، تنزیل شد این نماز، منزله این نمازی که صرفا برای غیر خدا خوانده می شود. منتها فرمایش های سیستانی اشکالش اینه که از این متنی که های سیستانی تنظیم کرد تنزیل استفاده نمیشه. معناش اینه که آقا تو این عملت را برای من و مردم انجام دادی، تقدیم کردی به من خدا و مردم، من نیازی به این عمل تو ندارم، همون باشد برای مردم، کل نفعش بگذار به مردم برسد، من نیازی به این عمل تو ندارم. خب این صریح نیست در بطلان، همون در واقع لم اقبل هو. اگر لم اقبل هو رو ما اشکال کنیم بگیم ظهور ندارد در بطلان، خب این هم همون شبیه لم اقبل هو دیگه، عملی را انجام دادن برای خدا و برای ریاء به مردم، تقدیم کردن به خدا و به مردم، خدا میگوید که من نیازی به این عمل شما ندارم، بروید تقدیم کنید آن را به مردم. فهو لمن عمل له غیری، برای اونها باشد. اما تنزیل نشد که برای اونها بوده است محضن، تا بگیم تنزیل به لحاظ حکم به بطلان هست. این که آی سیستانی فرمودن ما احتمال قوی میدیم فهو لمن عمل له باشه، چون در روایات دیگه مشابه این تعبیر اومده، مثلا در محاسن از زراره و حمران نقل میکنه که قال الله عز و جل من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له. در تفسیر عیاشی داره که ان الله تعالی یقول انا خیر و شریک من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له دونی. ولی این روایت محاسن، این نسخه ای که آی سیستانی احتمال قوی دادن درست باشه، نقل نشده که فهول من عمل له غیری، این مستند به هیچ نسخه ای نیست. در جواهر عبارتی که نقل میکنه اونم بدون ذکر مستند نسخه هست، اینه فهول لمن عمله له. البته اینجور تعبیر کنید، من عمل لی ولغیری فهول لمن عمله له غیری، کسی که عمل کند برای من و برای غیر من، پس این عمل برای کسی است که عملش برای او بوده است که غیر من هست، یعنی فهو لغیری. بعد استفاده تنزیل هم میشه که چجور اگر کسی عمل کند برای غیر خدا عملش باطل است، کسی هم که عمل می کند برای خدا و غیر خدا مشترکن عملش باطل است. بله؟ نه، فهول من عمله لهو، لهو در جواهر آمده. استفاده خواستم بگم تنزیل را. این استدلال خب دو ایراد داره. ایراد اول ایراد سندیه که باید بررسی کنیم. سند این روایت محمد ابن خالد برقی درش هست. محمد ابن خالد برقی توسط شیخ طوسی توصیف شده، ولی نجاشی میگه که کان ضعیف الحدیث، کان محمد ضعیفاً فی الحدیث و کان عدیباً حسن المعرفت بالاخبار و علوم العرب. علامه هم از ابن الغزائری نقل میکنه که حدیثه یعرف و ینکر. خب کسانی که ایشان را محمد ابن خالد برقی رو توصیق میکنن، حرفشون اینه، میگن شیخ طوسی که توصیق کرد، نجاشی هم کلامش ظهور در تضعیف شخص محمد ابن خالد ندارد. او میگه کان محمد ضعیفاً فی الحدیث، در نقل حدیث ضعیف بود، نه اینکه خودش ضعیف بود. از این باب که اکثار روایت از ضعفا میکرد، از این باب که احادیث صحیح و سقیم را از هم جدا نمیکرد، نه اینکه خودش ضعیف بود. و اما کلام ابن غزائری اگر ثابت هم بشود که این کلام ابن غزائری، چون کتاب ابن غزائری شیخ طوسی فرموده که تلف شده، علامه از کجا کلام ایشونو پیدا کرده روشن نیست. حالا بر فرض ما بگیم بالاخره علامه نقل میکنه کلام ابن غزائری را و ما اعتماد بکنیم به نقل علامه، ولی خب حدیثه یعرف با بگیم که منافات با سره بودن خود شخص نداره. حدیثش دو جوره، بعضی حدیث های منکر و خلاف مرتکز فقهی و شیعی در احادیث او هست، ملافات نداره که خودش ثقه باشه. محمد ابن خالد ثقه است، کسی میگه خبر ثقه حجته اعتماد باید بکنه به محمد ابن خالد. برخی از جمله صاحب کتاب قبسات فی علم الرجال اصرار دارند که ضعیف فی الحدیث تضعیف شخص. چجور بگیم کان ثقتن فی الحدیث؟ راجب عمار ثاباتی هست که ولکنه کان ثقتن فی الحدیث، ثقتن فی الحدیث. ضعیف فی الحدیث یعنی لیس به ثقت فی الحدیث. تعارض میکنه با توصیق شیخ توصیق. این ادعاییست که در کتاب قبسات فی علم الرجال مطرح کردن به تناسبی، ولی ما واقعا با فحصی که یک مقدار کردیم استظهار نمی کنیم ضعیف فی الحدیث به این معنی که لیس ثقتا فی الحدیث. واقعا این فرمایش های خویی و برخی از بزرگان که ضعیف فی الحدیث ظهور در تضعیف شخص ندارد فرمایش قابل توجهیه. همین که یک شخصی اعتماد بر مراسیل بکنه، اکثار روایت از ضعفا بکنه، میشه ضعیف فی الحدیث. ابن ادریس ضعیف فی الحدیثه، چون متن‌شناسیش قوی نیست، اشتباه زیاد میکنه، نه اینکه ثقه نیست، متحرز از کذبه، اما ضعیف در حدیثه به این معنا که کتاب عبان که احتمالاً پسر خواهر صفوان ابن یعیاس نسبت میده به کتاب عبان ابن تغلب صاحب الباقر و صادق علیه السلام، همون جام که نقل میکنه با چند سند حدیث نقل میکنه از امام رضا، با چند سند حدیث نقل میکنه از عبان از امام رضا، اول و آخرش هم میگه که عبان ابن تغلب صاحب الباقر و صادق علیه السلام، به این میگن ضعیف فی الحدیث، منافات با بساقت شخص نداره. محمد ابن خالد برقی هم ممکنه یه چیزی بوده مثل ابن ادریس. اعتماد می کرده بر ضعفا، نه خود همین که شخص مثل احمد ابن محمد ابن عیسی نیست که نقاد حدیثه، مثل محمد ابن خالد برقیه، این میشه ضعیف فی الحدیث. قصص العلماء مؤلفش واقعا ثقه است، اما در تاریخ نویسی کان ضعیفا در تاریخ نویسی، متأسف خودش ثقه است، هر چه رو خودش نقل میکنه قابل اعتماده، اما کتابش مملو از مطالب سخیف و ضعیف. میگن کان ضعیفن حالا فی الحدیث یا فی التاریخ و همسال زاله. این احتمالی که مطرح میشه قابل توجه. ما به این استظهاری که در قبسات رسیدن که ضعیفون فی الحدیث یعنی لیس ثقتن فی الحدیث و تعارض بکنه با توصیق شیخ طوسی، ما به این حد نرسیدیم، همچون استثاری نمی کنیم. اگرم مشکل پیدا کنیم در رابطه با محمد ابن خالد بردی، لقائل ان یقول که او راوی کتاب ابن ابی عمره. خب ابن ابی عمر که کتبش معروف بوده، کتبی که ازش مونده بین اصحاب معروف بوده، احتیاج به ثقه بودن راوی کتاب اون ما نداریم. این هم یک ادعاییست که میگن روایات ابن ابی عمید، چون اصحاب زیاد اعتماد میکردن بر آن، مشهور بوده بین اصحاب. و این اسنادی که ذکر میکنن نوعا اسناد تشریفاتی است به این کتابهای معروف ابن ابی عمید. حالا اینم یک ادعایی است که مطرح میشه. به هر حال پس اشکال سندی مطرح هست بین روایت، ولی ما سعی کردیم جواب بدیم. اما اشکال دلالی، واقعا بعد از این که این عبارت ابهام پیدا کرد، اونی که در متن فهو لمن عمله غیری، بعد آمدیم گفتیم این عبارت که نمی سازد معنا ندارد، این عبارت تناسب ندارد، توجیه کردیم. های خوی فرمود فهو کمن عمل لغیری، آقای سیستانی فرمود احتمال قوی دارد که این باشد فهو کمن عمل له، ما از کجا استفاده کنیم تنزیل را؟ تنزیل کرده از شارع عمل ریاکار را منزله عمل کسی که 100% برای غیر خدا عمل می کند. از کجا ما این تنزیل را استفاده کنیم؟ حالا آقای خویی کاف تشبیه رو فرمود در نسخه مصححه وسائل ما هست که فاوا کمن عمله غیری، بعد فرمود که اینم که جور نمیاد، باید بگیم فاوا کمن عمل له غیری. خب کاف تنزیل، کاف تشبیه رو ازش استفاده کرد، ولی این که ثابت نیست. ما اگر بود فاوا کمن عمل لغیری، من عمل لی و لغیری فهو کمن عمل لغیری، خب میگفتیم من عمل لغیر الله در عبادت که عملش باطله دیگه، چون عمل لغیر الله دیگه قصد قربان نداره. خب تنزیل شده من عمل لی و لغیری منزله من عمل لغیری، پس عمل او هم باطله. ولیکن این متن ثابت نیست که ما بر اساس این متن بخواییم استظهار تنزیل بکنیم. شاید این یک عبارت عرفی بوده برای واگذاری ثواب، کسی که یک کاری رو انجام میده برای یک شخصی به طمع ثواب انجام میده، خدا میفرماید که برو ثوابت رو از اون شخص دیگر بگیر، من نیازی به این عمل تو ندارم، این عملم برای او باشد. اگر این عملم برای او بود، این عمل تو برای او بود، طبعا او باید ثواب به تو میداد. من نیازی به این عمل تو ندارم که انه تو برای دیگری این کار رو کردی. وقتی متن روشن نیست، ما چجور استظهار تنزیل مطلق بکنیم از این عبارت؟ ولذا این دلیل قابل مناقشه میشه. حالا اگر واقعا باشه فهمت کمن عملا لغیری، اطلاق تنزیل رو وقت مطرح میکنن که اطلاق داره تنزیل، هم به لحاظ ثواب هم به لحاظ صحت. یعنی چجور من عمل لغیر الله محضن قصد قربت از او متمشی نشده و عملش باطل به خاطر فقد قصد قربت؟ من عمل لله و لغیر الله، اینم تنزیل شده منزله من عمل لغیر الله محضن. ولی کلام در اینه که ما اصلا تنزیل رو از این متن استفاده نکردیم.
تنزیل
تنزیل اطلاق نسبته. این مثلا میگیم زید، مثلا میگیم که الفقاء و کلخمر، الفقاء نه بخیر، الفقاء و کلخمر، این اطلاق خوب کردید به این که فقا مانند خمرت، مانند خم بودن به قول مطلق این است که جمعی احکام خم را داشته باشد، نه این که مانند اوز فقط از حیث حرمت. در تشبیه های عرفی اثر ظاهر داریم، زیدان کل اسد، اثر ظاهر اسد شجاع بودن است. اما مشرع وقتی میخواد یک شیعی رو تنزیل کنه منزله یک عنوان موضوع اثر شرعی، اطلاق تنزیل اقتضا میکنه که در جمعی آثار تنزیل کنه این را منزله آن. الفقاء و خمرون، الفقاء و کل خمر، این خلاف اطلاق است که بگیم الفقاء کل خمر منهیت و حرمت فقط لا منهیت و نجاسه، این خلاف اطلاق تشبیه و تنزیل است. بله اثر ظاهر عمل غیر الله محضن بطلان هم هست. بله اثر ظاهر عمل لغیر الله محضن فقط ثواب نگرفتن نیست، بطلان هم هست دیگر، این هم اثر ظاهر است دیگر. خودش این است که پس این عمل صحیح نیست. خب وقتی تنزیل کردید عمل لله و لغیر الله را منزله عمل لغیر الله محضن، خب معناش این است که مانند اوست در این که صحیح نیست، مانند اوست در این که ثواب ندارد. بله ممکنه سید مرتضی بگه که آقا اصلا فرض کنید این شخصی که عمل ریایی انجام میده داعی مستقلش ریاه، عملا غیر الله محضن، کی میگه این عملش باطله؟ اصلا ممکن است شما بگویید که سید مرتضی ممکن است اشکال بکنه که آقا اصلا من عمل لی و لغیری فهو کمن عمل لغیری یا فهو لمن عمل لهو، این مگر اثر اون منزلون علی که عمل لغیر الله محضن هست بطلانه؟ تا ما بگیم من عمل لی و لغیری هم تنزیل شده از منزله آن عمل در حکم به بطلان. سید مرتضی تعبیرش این بود که ریا موجب بطلان عمل نیست، کلامش اطلاق داشت، ولو ریا داعی مستقل باشد، همین عمل غیر الله محضن باشد. اگر سید مرتضی اینو بگه و باید یک بحث اساسی رو با او شروع کرد. فرض مثل آیه خویی و آیه سیستانی اینه که من عمل لغیر الله محضن عملش باطله در عبادات، ولذا میگن از این روایت استفاده میشه که من عمل لله و لغیر الله علاوه تشریح منزل است عملش منزله من عمل لغیر الله محضن در مطلان. که ما اشکال کردیم که چون متن روشنی نیست ما استفاده تنزیل مطلق نمی توانیم بکنیم، اما اگر سید مرتضی بگوید که آقا من عملا غیر الله محضن، یعنی من اتا بالعبادت به دائی ریا مستقلن، اصلا دائی استقلالی او به این عمل ریا بود، اما اونجا هم سید مرتضی اطلاق کلامش اقتضا میکنه که این عمل صرفا ثواب ندارد اما باطل نیست. مرحوم آیکوی از ابتدا فکر اینو کرده بود، گفت من احتمال نمیدم سید مرتضی اینو بگه. سید مرتضی که میگه ریا مبطل عبادت نیست، در جای این حرفو میزنه که مکلف دایی الهی دارد به انجام عبادت، دایی ریایی هم دارد، اما اگر دایی الهی ندارد فقط دایی ریایی دارد، خب این که خلاف ضرورت فقه ما بگیم این عملش صحیحه، چون این عملش به قصد قربت ادا نشده. فرق عبادت با واجب توسلی چیه؟ عبادت صحتش مشروط به قصد قربته. اگر کسی اصلا دایی الهی نداره، خب این که احتیاج به هیچ روایتی ما نداریم. خب لم یعت بالعمل لله، اصلا ریا را بگذارید کنار، دایی نفسانی دیگری دارد برای انجام عبادت، خب عبادتش باطله چون به قصد قربت نیاورده. پس من عمل لغیر الله محضن کسی نمیتونه بگه صحیحه، چون فاقد قصد قربته. آیخوی فرموده بلکه بالاتر بگم، اگر کسی 50% داعیش الهیه، 50% ریایی، یعنی اگر به خاطر خدا بود نماز نمی خوند، به خاطر مردم هم بود نماز نمی خوند، 50% داعیش رو خدا تشکیل داد، 50% رو ریا نماز خوند، اینم فاقد قصد قربته. ما اصلا فکر نمی کنیم سید مرتضی بخواد این نماز رو تصدیق کنه. پس سید مرتضی دنبال تصحیح اون عمل ریایی است که من دایی الهی مستقل دارم به انجام اصل عمل، من اصل نماز را به دایی الهی استقلالی میخوانم اما در کنارش ریا هم میکنم، اونجا رو سید مرتضی میگه عملش صحیحه، و الا عملی که اصلا دایی الهی در آن مطرح نیست، همه 80% ریا یا 50% ریا 50% خدا، محتمل نیست سید مرتضی این عمل رو تصدیق بکنه. ولذا شبهه نکنید که من عملا غیر الله محضن اول کلام است که این عبادتش باطل باشد، نه خیر، این مسلم است که عبادتش باطل است. سید مرتضی هم فکر نمی کنیم بخواد عمل کسی را که دایی الهی ندارد به انجام یک فعل، فقط دایی ریایی دارد یا 50% ریا دارد 50% دایی الهی دارد، این عمل را بخواهد تصحیح کند. او دنبال تصحیح عمل کسی است که هم دایی الهی مستقل داره هم دایی ریایی مستقل، با دو انگیزه مستقل نماز میکنه که هر کدام به تنهایی بود کافی بود که او را وادار کنه به نماز. یکی دایی الهی، اگر ریا هم نبود نماز میخواد، دایی دیگرش هم ریا که اگر خدا نبود به خاطر ریا نماز میخواد. این یک فرض. فرض دیگر این است که دایی ریاییش ناقص باشه، ولی داعی ریایی، داعی الهیش باید 100% باشه. اونجا که صاحب، که مشهور میگن عبادت ریایی باطله، سید مرتضا میگه صحیحه. اما اگر داعی الهی مستقل نداره به عبادت، حالا یا اصلا داعی الهی نداره، من عمل غیر الله محضن، یا نصفش برای خدا نصفش برای ریا، ما احتمال نمیدیم سید مرتضا اونجا رو بگه باطله. ولذا من عمل غیر الله محضن مسلم اثرش بطلانه حتی به نظر سید مرتضا. وقت روایت تنزیل کرده من عمل غیری و غیری رو منزله این عمل غیر الله محضن، اطلاق تنزیل میگه اثر بطلان هم بر او بار میشه. تأمل بفرمایید انشاءالله. فنا شد دیگه، اصراری بود از دوستان که چهارشنبه همون بحث مسائل مستحدثه که رسیده بودیم به مسائل مستحدثه ربا در عملیات بانکی، او رو دنبال کنیم. ولذا ما دیگه انشاءالله فردا رو طبق مرسوم سالهای قبل همون بحث رو دنبال میکنیم، راجع به این که عنوان بحث پول و بحث رسیدیم به بحث ربای در پول. حالا انشاءالله با یک مقدماتی این بحث رو انشاءالله از فردا شروع میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.